بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر رحيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبئكم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. مقدمة تولد إمام عسکری علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که بتوانیم بفهمیم در تصمیم گیری های نهایی و در اون نقاط عطف زندگی که همواره انسان های عادی غلط تصمیم می گیرن اگر به این خاندان اقتدا کنیم در بحرانی ترین شرایط زندگی تصمیمی میگیریم که اون تصمیم معصومانه است. بعید میدانم اگر یک ذره از شرایط زندگی این امام عزیز رو مطالعه کنیم به این حیرت نیفتیم که خدایا چه بندگانی و چگونه اینها رو تربیت کردی که در از عجیب ترین شرایط تاریخی که اینقدر شرایط عجیب است که نحوه زندگی اینها اسم اینها شد. عسکری خودتان میدانی نه به معنای آن که اینها یک سرباز و دو سرباز و ده سرباز اینها رو می پاییدن، اصلا اینها رو تمام زندگیشون رو در یک سربازخانه اشغال کرده بودن این پدر و پسر. جوهره دین خاصیتش همین است که وقتی که تمام شرایطی است که ما مأیوسانه امید زندگی دینی ظاهراً از دستمان بره، اینها به ما نشان دادند که باز هم میشه دینی زندگی کرد. ما از زندگی ائمه یک پیام بزرگ میگیریم و اون این که هیچ شرایطی اونچنان نیست که ما نتوانیم اسلامی زندگی کنیم و همه زندگی ما در هر شرایطی حتما باید اسلامی باشه. و این فرمایشاتی که اهل بیت در هر شرایطی برای ما فرستادن جز این نیست که شما در نقطه های بحرانی زندگی اگر به ما اقتدا کنید معصومانه تصمیم میگیرید و بخردانه زندگی میکنید و در نهایت چون خسان طعنه‌زن نخواهید بود بلکه چون ائمه باقی و پاک خواهید بود. چه بسیار تلاش کردن شرایطی ایجاد کنن که قرآن عملی نشد، اونها رفتن قرآن موند. اینان اهل بیت هم همین طورن. چه بسیار شرایطی میخوان ایجاد کنن که بگن چیزی بالاتر از اینها الگوی حیات دینی هستن، اونها میرن اهل بیت میمانن. خدا کنه ما از اونهایی باشیم که عیدی ما در این میلادها و تولدها تا توجه به مقام این عزیزان و مدد از مقام این عزیزان باشد ان شاء الله. یه صلوات فرمود پیامبر انسانها بی معنا نیستند. ما این آیات را آوردیم که انسانی رو که بنا نداریم بی معنا باشد، معنیش رو بهش بدهیم. اول آسوره و دین معنی کردن انسان است و به معنا کشاندن خلقت. اگر وسط یک بیابانی یک ساختمانی رو یک معمار عاقلی بسازد، معمار عاقل، ما منتظر میمانیم ببینیم میخواد چه کار کنه. بعد که میبینیم که مثلا آمده است میخواد هوای این بیابان رو در کنترل درآورد، میگم که با این دم و دستگاه که آورد، با این برنامه‌ای که برای این ساختمان آورد، معلوم شد این ساختمان در عرصه این بیابون بی‌معنا نیست. انسان در عرصه حیات از طریق برنامه خالقش معنیدار می شود و آیات الهی و دین دو تا حرف دارد. یکی این که خالق جهان حکیم است و کار بی‌معنا نمی کند. دوم این که این مخلوق برنامه دارد و رها شده نیست. بعد ادامه فرمود و نمونه آورد، بعد ادامه داد و باز شرایطهای متفاوت رو مطرح کرد که وقتی یک پدید معنا دارد، اگر اصلا از اول معنایی براش در نظر نگیریم، حالا هرچه بشه طور نیست. اگر ما میخوام یه سنگی بندازیم تو این گیگ های بیابان، یک کرور ریگ داریم، میخوام یه ریگ به اینها اضافه کنیم، اصلا برنامه نداریم که این ریگ کجای این تپه ریگ ها باشه. هر جا قرار بگیرد طور نیست. ولی یه وقت برنامه داریم که این سنگ را درست بزنیم به این هدف، اگر بخورد ما برنامه اون عملی شده است، اگر نخورد هیچی نیست، یا ما برنامه مون شکست خورده است. چون ما برای این فعل خودمان زدن سنگ برنامه داریم، انجام گرفتن و انجام نگرفتنش هر دو حرف داره، یعنی قضاوت می طلبد. انسان وقتی که بقاش روی زمین لغو نیست و برنامه دارد، اگر این برنامه را عملی کنه، این انسان به ثمر رسیده است. اگر عملی نکند، اینجور نیست که هیچی نباشد، انسان به ثمر نرسیده است. چون انسان معنیدار است. خوب دقت کنید، یک ریگ رو همینطور که شما دارید میرید از زیر کفشتون دراد، از این طرف جاده برید اون طرف جاده، این ریگ بقاش، حرکتش از نظر شما معنا نداره. بعد حالا ناراحت میشین که عجب این رفت این ور جاده، میخواست بره اون ور جاده، نه، هر جا بره، چون این ریگ از نظر شما حرکتش معنا نداره، پس نهایتش هم براش معنا ندارد. برای شما انسان یه موجود معنادار است، یعنی خالق او برای جهتی چون حکیم است او را خلق کرده است. چون حکیم است کار بی معنا نمی کند و چون فعل حکیم است بی جهت نیست در این عالم. اگه دقت کنید، اینا دو تا سخن نیست، البته دو تحلیل از یه واقعیت. خب پس چون انسان وجودی است معنیدار، خدا داره میفرماد آیه 49 و 50، خیلی دقت کنید، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر بده به بنده های من که من اگه شما جهتی که باید بروید بروید، من از ضعفاتون میگذرم. و ان عذابی هو العذاب العلیم، و اگر به جهتی که باید بروید نروید بی تفاوت نیستم، شدیداً عذاب میکنم. چون انسان موجودیست معنیدار، اگر بر اساس اون هدفی که خلق شده قدم بردارد، معنی حقیقی خودش رو به دست آورده است، مظهر حکمت الهی میشه. امام رحمت الله علیه در یه زاویه بهشون نگاه کنید، امام یعنی مظهر حکمت خدا. شما از زندگی امام چی میفهمید؟ میفهمید که خالق این عالم با برنامه آمد، این آقا برنامه خالق رو گرفت، یک نمونه از تجلی حکمت شد. میفرماد چون انسان معنی دارد، ما نسبت به حرکتهاش بی تفاوت نیستیم. اگر بندگی کرد سستیهاش هم میگذرد، اگر جهتگیری نکرد بسیار با شدید برخورد میکنیم. این آیه خیلی آیه عجیبی است. هم آیه 49 بسیار آیه امیدوار کننده است، و هم آیه 50 بسیار آیه شدید است. این خوبه رو میدونن اهلش، یعنی دیگه خیلی مسئله ممکن است. چرا ممکن است؟ دیگه نمیخوام حالا امشب خیلی خستتون بکنیم. چون وقتی خالق حکیم است و عقل مطلق است، اگر مخلوقش از مسیر حکمت خارج بشه، از نهایت حکمت خارج شده است، پس به نهایت ذلت افتاده است. این ظهورش هم عذابی است که خدا می‌فرماید. بعد می‌فرماید نمونه این آیه 49 و آیه 50 این قصه حضرت شعیب، حضرت ابراهیم و قوم سمود. سه نمونه تاریخی برای نمایش آیه 49 و 50 میگه نگاه کن، بنده ای داشتیم ابراهیم نام علیه السلام. این انسان تا پیری فرزنددار نشد. یعنی چی؟ یعنی حتی یک ضعف تکوینی داشت، اما ما مظهر رحمت بودیم، این ضعف تکوینی را در آخر عمر جبران کردیم. حالا ظاهر قضیه. بعد یار و همکاری داشت به نام حضرت لوط. در اون شرایط زشت قوم لوط تنهای تنها شد. بشه ما دو کار کردیم، برای لوط آیه 49 را اجرا کردیم، برای قومش آیه 50 را اجرا. یعنی ما بی تفاوت نیستیم نسبت به موضع گیری انسان ها. بعدش داستان حضرت شعیب رو میگه، باز همینطور برای حضرت آیه 49 را اجرا کردیم که بندگان من را نمیگذاریم بشکنند، و اونهایی که مقابل برنامه دینندم نمیگذاریم سر به سلامت ببرن. بعد قوم هج رو میگه، یعنی قوم سمود را نمیرست، که اصلا سوره به اسم قوم سمود است. آیه را با هم میخونیم. و نبئهم عن ضیف ابراهیم، ای پیامبر به ملت اسلام قضیه میهمانان ابراهیم علیه السلام را بگو. از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. اومدن دو تا آدم غریبه، بیشتر روایات دو تا میگه، حالا گاهی هم شده است بیشتر بگم، دو تا آدم غریبه اومدن دو تو. معلومه هست که میدونی که اینا خب ملک بودن، به نظرش من از کجا اومدن؟ یهو اومدن، همین هم حرفه. یعنی مثلا از این دروازه اومدن یا از این دروازه؟ دروازه نمیخواد که از غیب یهو ظاهر شدن. فکر میکنم سر همین هم بود که یهو حضرت دیدن این دوتا یه پیداشون شده، فرمودند که من از شما نمیترسم. خلاصه جا خوردن، فرمودن که لا توجب، قانون لا توجب. این قانون که اومده است، پس احتمال میدهد که از دوتا بیشتر باشه. البته باز میدونید که تثنیه هم گاهی به این شکل میاد. گفتم که نترس، انا نبشرو که به غلام علیم. اصلا موضوع چیز دیگه بود، خیلی دقت کنید. ما اومدیم که به یه شاجبون خیلی فهمیده خبرت بدیم. قال اول شرطمونه الا ان مسنی الکبر، به من میخواید بشارت بدیم که بچه دار میشم با این پیری؟ فبه من تو بشرو، چی دارید میگید؟ چی دارید میگید؟ معنیش اینه دیگه، اصلا حواستون هست؟ قالو بشرناک بالحق، مطمئن باش درست میگی، حق یعنی درست دیگه تو این فضا درست میگی. فلا تکن من القانتی، یه بدن معیوس نباش. حضرت یه مرتبه به خود اومدن گفتن نه نه، قالا و من یقنتو من رحمت ربهی الا ظالمون. گفتن نه، من اصلا معیوس نیستم. معیوس کسی است که اصلا راهو کج میره. من که میدانم که مسیر الهی چه مسیری است، اصلا معیوس نیستم. بعد حضرت گفتن خیلی خوب، از این حرفا بگذاریم. نیم قال فما خط بکم ایوه المرسلون، قضیه این است، اصل کارتون چیه؟ خطبه شما یعنی اصل، اینا حرف بود که زدید، نه حاشیه قضیه بود. یعنی اصل کارتون چیه؟ عمده کاری که اومدین چیه؟ که داستان اومده اینجا یه نکات ریزه هست. اولا ببینید، خدا میخواه بگه که ما اینجوری، ما بندمون که بندگی کرد گاهی از مسیری که فکر نمی کرده است و برنامه براش نریخته است ما باش ارتباط پیدا میکنیم. اینجا بحثای ریزی داره. این که حضرت طمع داشتن به این مدد؟ نه. مایوس بودن؟ نه. گاهی مثلا چی؟ شما یه مریض سختی دارید، یه وقت است خب انتظار دارید که خدا، حالا که همه دکترها جواب دادن، دیگه حتما خودش یه کاری بکنه. این طمعه. یه وقت است میگوید میشه که خدا بکنه، اگه خواست میکنه. مایوس نیستی. این خوبه. گاهی ما گیر میکنیم توی مسئله ای، خب بنا نیست که این گیرمون حل بشه، هی اصرار داریم که خب حالا که از طریق عادی حل نمیشه، غیر عادی حل بشه. خب یه نمیخواه حل بشه. این روحیه که ما از این قضیه های تاریخی طمع کنیم، به معنای اینکه انتظار داشته باشیم کارهایی که مصلحت نیست واقع بشه، این تعادل انتظار رو به هم زدن است. این آدم های نامتعادل این کار میکنن. بیش از این هم قابل بحث است. ما معتقدیم انسان واقعا متدین اصلا از هیچ حادثه ناراحت به معنای این که اعتراض داشته باشه ندارد، ناراحتی ندارد که اصرار داشته باشه. همینه، گفت که اگه میخوای به راه بیای باید هرچه در سرداری بنهی، هرچه در کفداری بدهی و هر بلایی بر تو می آید نرنجی. راحت، هرچه در سر داری بنهی، یعنی خودت برای خودت یه تفکر جدای بندگی خدا نداشته باش. هرچه در کف داری بدهی، یعنی خودت برای خودت امید غیر خدا نداشته باش، به زندگی امید نداشته باش که شغلم و قدرتم نجاتم. و هر بلایی بر تو میرنجد نرنجی، میرسد نرنجی. خیلی مقام خوبی است. حضرت در شرایطی است که پیر شده است. خیلی حالا اینجا داستان حضرت ابراهیم علیه السلام تو سوره هود مفصل بحث شد. حالا اینجا اشاره میکنم، حضرت اینجا شما خودتان میدانید که اصلا اینجور نیست که ناراحت هست به معنای که حالا ما اجاق کور شدیم و حالا بدبخت میشیم. این حرفا نیست. خدا اومده است بشارت بهش میگه. ایشون هم اول میگه آخه مگه میشه؟ میگن مگه میشه که نشه؟ میگه آره میشه بشه. در سوره هود داریم که ازشون پرسید که خب میخوان چیکار کنیم؟ گفت میخوان بریم سر قوم ظالم. شروع کرد که بابا حالا صبر کنید، سفارششونه که یعنی اونا میخواستن برن عذاب بدن کار رو تمام کنن. حضرت کوتاه اومد که حالا یه دیگه صبر کنید. یعنی پیامبر اینجوری است که هرچه به او برسد نرنجد. یعنی ناراحت از این که حالا اینا چموشی کردن، اینها کفرشون رو مقابل دین پیامبر نگه داشتن، این حرفا نیست. می‌رسیم حالا آیات خوبی هست. اینقدر قشنگه که میگه پیامبر این همه بدی کردن، ما هم رفتیم عذابشون کردیم، بازم قومای دیگه هم بدی کردن، بازم عذاب میکنیم، اما پیامبر یه کلمه آیه یه چیز رو بیاریم، آیه 85 میگه که پیامبر اینقدر اینا بدی میکنن، ما هم میکشمشون، اما تو باشون خوب مدارا کن. میفرماد فصفح صفحت جمی، یعنی بگذر ازشون، تازه گذشتن قشنگ. یه وقت زدم میگه که برو به کار، بسن ما با تو کاری نداریم، این گذشتن زشت است. یه وقت از اینقدر قشنگ میگذاریم که هیچ عتاب و دعوایی هم باش نمی کنیم. جمله امیرالمومنین زیله ای آیه اگه ببینین همینه، میگه میگه گذشتن بی عتاب. بعد برمیگردیم بحث میکنیم، میخوام فضای آیات دستمون باشه که حالا پس به حضرت یک بشارت دادن، انگار که میخوان کنایتاً بگن که عالم تکوین وارد شده است. چون میدونید که به طور طبیعی این زن و مرد بچه دار نمیشدن. هم حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی پیر بودن، هم زنشون عاقر و نازا بودن. در اونجا میخونید که زنه میزنه تو گوش خودش وقتی پشت در واسطه گوش میده. میدونید اینا گفتن که خب بچه دار میشیم، یکی از تفاصیل نیست که میزنه تو گوشش که مثلا خدا مرگم بده مگه میشه. حالا این دم معلومه که عاقر، اصلا نمیدونم سنی ازش گذشته، تازه جوانیش نمیذاره چه برسه پیریش. پس این آیات داره میگه که یک مقام تکوینی را داره خبر میده، یعنی داره میگه که موضوع هایی میخواییم مطرح کنیم غیر روش های عادی. برای همین حضرت میفرماد خب قال فما خطب کم ایها المرسلون، ای فرستاده ها موضوعون چیه؟ برای چی اومدیم؟ اصل کارتون چیه؟ قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین. جزوه یه مقداری اینا درست ننوشته اسم ارسلنا را. قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما به سوی قوم مجرم اومدیم. حضرت هم زود فهمیدن منظور کیه؟ قوم لوط. می‌دونین قوم لوط از حضرت لوط یکی از پیامبران تبلیغی است، یعنی کنار نبوت اولوالعزمی حضرت ابراهیم ایشون هم فعالیت پیغمبری خودش را میکنه. بعد میفرماد الا آل لوط، یعنی فقط آل لوط را ما نمیخوایم از بین ببریم. انا لمنجوهم اجمعین، اونا را حتما نجات میدیم. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، فقط زن اون رو نجات نمیدیم چون اون میمونه اونجا، موندگار است، چون بده است. یعنی همسر نوش با کی میشه؟ با همون قوم لوط میشه. حالا ما جاء آل لوط المرسلون، وقتی که اون فرستادگان اون ملک ها اومدن به طرف قوم لوط، قال انکم قوم منکرون، خود حضرت لوط فرمود که آقا شما رو ما نمیشناسیم، شما جدیدی. قالو بعد جئنا که به ما کانو فیه یمترون، اما ما اومدیم به سوی تو در مورد همون چیزی که اونا کانو اونا شک داشتن. هم ببین توی یه جمله چقدر حرف خوابیده است. و آتینا که بالحق و انا لصادقون، به حق اومدیم، محکم اومدیم، برو برگردم ندارید، راستش هم بهت میگیم. یعنی دیگه همه چی تمام است، نه طلبه بزن که ببینیم حالا یه بار دیگه هم امتحان کنیم، نه دیگه این حرفا نیست. فعصر به اهل که به قطع من اللی و تب ادبارهم ولا یلتفت منکم احدون ومزو حیث تومرون. و عصر بردن شبانه را میگن، یعنی شبانه اهلت را در یه تکه از شب انتخاب کن، مثلا وعده کنید با هم را بیفتی و اتبع ادبارهم، پشت سرشون تو هم دنبالشون بکنی. معلومه است که پس حضرت عقب سرشون میمد به نام نسبیان. ولا یلتفت منکم احد، هیچ کدوم از شما بر نگردید پشت دونم نگاه کنید. حالا آیا صرفا برگشت سوریه قضیه بوده است؟ یعنی اصلا دلتون رو بکنید دیگه، روتون اون بر نباشه شاید هم هر دوش. یعنی خلاصه شما تمام وجودتون بریده بشه از اون فرهنگ زشت اونها، برگردین و روتونم دیگه به اونا بر نگردونید. ومزو حیث تو عمرون، عمل کنی اون چیزی که بهتون دستور میده. ببینین همش حکمه، یعنی دیگه این کار رو باید بکنید، بحث تشریک مساعی هم نیست. و قضینا الیه ذلک الامر، ما راندیم به سوی اون قوم این امر را، یعنی این بلای حقیقی را. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، چرا که این نسل هؤلاء وارونه شدند و بریده شدند از آینده، یعنی دیگه آینده‌ای براشون نموند، کسایی نموندن که بعدن توالد و تناسب کنن، که سر صبح که شد دیگه تمام این ملت نابود بودن. و جا اهل، این تموم شد دیگه قصه از این قرار. حالا میگن این دوتا یا این چند تا فرشته که اومدن تو شب، خب زیبارو بودن اینا، هم که آدم های فاسدی بودن. جا اهل المدینه یستبشرون، اهل مدینه به هم دیگه میگفتن مژده که مثلا خلاصه آدم های زیبایی، مردای زیبایی پیدا شدن، بیان بریم سراغشون. خب رفته بودن دم اینا خونه یه حضرت لوط. حالا داستانش مفصل تر است که حضرت بیرون شهر بودن، اینا رو از اون بیرون دیدن، همونجا که دیدن ترسیدن که وای الان دوباره یه گناهی تو این شهر واقع میشه. اونا اومدن خدمت حضرت که حضرت بودن چرا اومدین، شما اینجا اومدین چی کار، شما رو من نمیشناسم و اینا. بالاخره اینا رفتن خونه یه حضرت، حضرت با یه زحمت اینا رو بردن خونه که خلاصه مردم نفهمن، مردم فهمیدن. حالا همونا که تو داستانا میگن زن حضرت لوط از رو پشت بوم خلاصه بهشون خبر دادن. اونا داستانهایی است که میخوندن، یعنی چیزایی نیست که بی شاهد باشه در قرآن. میفرماد که اومدن خونه ی حضرت و که آقا اینا را تو اینجا مگه بنا نبود، اینجاش خیلی عجیبه. ما میخونیم اومدن به حضرت، معلومه است که تقاضا کردن که اینا را به ما بدیم. قال ان هؤلاء ضعیفی فلا تفزهونه، تفزهونی بود است دیگه، یعنی بابا اینا مهمون من هم، من را فضیح نکنید، زایع نکنید، بالاخره نام من پناه آوردم. و تقوا الله ولا تخزونه، و تقوا پیشه کنید، من را خار نکنید. اینا نکته است اینجا که معلومه که اینها حریم هیچ کس را نگهداری نمی کردن. قاله تو نباید کسی را پناه بدی، ما تو را نه نکردیم از همه مردم تو این قضیه که تو اصلا چیکار داشتی اینا را پناه دادی. خب از اینجا چیز گیر میاریم، اولا گیر میاریم که حضرت همیشه کارش این بود است که اگه یه مظلومی دست اینا میافتاد است یه جوری نجاتشون میدادش. در ثانی گیر میاریم ببین چقدر تنها بود است، من رو این دومیش خیلی جا خوردم که اینقدر تنها بود است که یه ملتی یه قریه دورش دارن بهش خط و نشون میدن که تو چه حق میداری که جلوی یک فساد میگیری، حق نداری. ما اگه به تو نگفتیم از این کار نکن. تنهایی را ببینید، حالا میخوام بعد نتیجه بگیم. ببین پیامبرا یه چقدر تنها بودن، یعنی اینقدر تنها بودن که تو شهر باشون خط و نشون کشیدن که شما حق ندارید، که شما حق نداری که جلوی فساد ما رو بگیری. اگه یه آدم خوبی پیدا شد تو حق نداری پناه بهش بدی، باید بدهی ما که ما باش عمل شنی انجام بدیم. و وقت اینقدر تنهاست که عیالش هم باش نیست. پیامبرها گاهی اینقدر تنهان، اما این تنهایی هیچ ضرری براشون نداره. جالب اینجاست. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، که شما واقعا مسئله شهوت دونه. خب این دختران من بیاد عقد کنیم، در اون آیات سوره هود اینجا بیشتر میشد بحث کنیم، بیاد عقدشون کنیم از طریق مسیر صحیح. مسئله شهوت رو مثل شکم خدا براش مسیر تعیین کرده که انسان نه از ارتباط قدسی محروم بشه و نه برای این مسئله شهوتش اذیتش کنه. بعد تا همینجا داستان رو تمام کرده است از اینجا، چون اشاره است میخواد چیزی دیگه بگه. بعد میفرماد که پیامبر اینها مصداق کیا بودن؟ مصداق اونایی بودن که عذاب ما برشون باید جاری بشه. لامرک با عین انهم لفی سکرتهم یعمهون. به جان تو پیامبر، حالا خطاب گردن است به خود پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و
سلم.
میگه پیامبر عزیز، اصلا این سیاق میدونی که خیلی خود ما همینطوره، به یکی بگیم جون تو، یعنی خلاصه یه محبتی در ارتباط ایجاد میکنه. میگه به جان تو ای پیامبر، اینا در یک مستی سرگردانی جیجی شهوت بودن. این حرفا حالشون نبود که این پیغمبره به این خوبیه ما میگه بابا بیان دختران ما رو عقد کنین، داخت این کار زشت نکنین. ببین پیامبر این همه با صفا که حاضر است برای اینکه اینا کار زشت انجام ندن دخترای خودشون رو به عقد اینا درارن، اینها اینقدر خبیث که اصلا حالیشون نیست. نتیجه چی شد؟ پیامبر فاخذتهم صیحه مشرقی، نزدیک صبح یه صیحه اومد همه شونه گرفت. فجعلنا عالیه ها سافله ها، وارونش میکرد دیگه، بالایی ها ریخ دن، یعنی شهر وارونه شد. و امترنا علیهم هجارتن من سجیل، دیگه چی شد؟ سنگ های ریزی از سجیل که بلاس بلینا بارید و تمامش میکرد. شما اگه دقت کردید اینجا زود گذشته است از این داستان. چرا؟ چون میخواد یه نمونه بیاره تا موضوع اصلی تری به نام سنت جاری در عصر رو بگه. سنت چی بود؟ که هود، که لوط عزیزم و اهلش را حفظ میکنن و مقابلش را صبح نشده همه را نابود میکنن. مشرقین یعنی تازه آفتاب طلوع کرده است. میگه هنوز صبح درست نرسته همه شون رو نابود کردن. این داستان حکیمانه است، یعنی خدا داره سنت خودش رو در جریان حیات انسان ها میگه که من وقتی انسان رو معنیدار خلق کنم نسبت به عمل اینها بی تفاوت نیستم. فقط چند تا نکته رو یادتون نره. اولا یادتون نره که در نهایت غربت و تنهایی پیامبران از مواضع حقشون به جهت قلتشون کوتاه نیمدن. عامل این که میبینین انوار و رحمتهای بلند غیبی برای ملتی یا جامعی یا فردی میرسه به جهت اینه که وقتی تمام کمکهای دنیایی و مادی هم تمام شد اینها از سر دینداریشون تمام نمیشن. اینها متوجهن یه دنیای خیلی بزرگتر از این دنیا در جهان هستی فعال است. تنهایی ها برای اهل معنا اصلا تنهایی نیست. بیاری ها و بیاوری ها برای اهل معنا اصلا بیاوری و یاری نیست. نکاتی که اینجا هست ببینید پیغمبر خدا چطوری با اینا حرف میزنه؟ میگه منو ضایع نکنی، منو خار نکنی. هیچ کسی نداشته است. در یه جا داریم که میفرماد اگه یک طایفه داشتم که به اونا پشتم گرم میشد با دون مقابله میکنم، یعنی اینم نداشته است. ولی حالا تسلیم شده است. من یه مطالعه مختصری یه بار میکردم، شایدم لطفی خدا بود یه مرتبه متوجه شدم. من تا حالا ندیدم هیچ قهرمان مبارزی که غیر دینی باشد و در شرایط سختی که نظام ستم براش ایجاد میکنه نباره. بعد ممکن است دوباره بیاد از زندان بیرون موازهش مثل اسب بشه. حتی این خیلی حرف است. اصلا یه عنصری در
حرکت‌های دینی هست که تنهایی و فشاری که دشمن برای افراد دیندار ایجاد میکنه اینها را به تنهایی واقعی که فرسایش بده شخصیتشون را نمیکشه.
نمونش اهل البیت عزیز خود ما.
شما ببینید دیگه سخت ترین شرایط رو هر چی سخت تر شما حساب کنید دیگه از امام عسکری ما سخت تر. شما ببینید کجا یک کلمه یه چیزی گفته باشید که دشمن شاد باشه.
مثلا عجیب است، گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست.
نه ما از این خاندان غیر این انتظار نداریم، فکر میکنیم چیزی نیست. خب شما برگرد میبینید یه نمونه داریم، یه نمونه غیر از اونایی که دست پرورده خدا هستن داریم که تو شرایط تنهایی و فشار نظام ستم مقاوم شده باشن.
علتش مشخص است که اون که به آفتاب معنوی دلگرم است از ترش روی خلق آزرده نمیشه، علتش مشخص. ولی خواهی اینم چیز ساده نیست، این آدم تونسته خودش با غیب مربوط کنه که نشکنه.
پس در واقع خدا داره قصه انسانهای نشکستنی را برای ما میگه
که ما هم نشکنیم.
خب اگه شکسته بودیم که سرنوشت قوم لوط میشد.
میفرمود حالا این دوتا آیه که بعد میخونیم خیلی آیات عجیب است. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. توسم یعنی کسی که یه خورده از ظاهر میره بیشتر، یه خورده اهل عبرت است. عبرت میدونی یعنی چه؟ عبور کردن، یعنی از ظاهر عبور کنی به باطن. توسم هم به همین معناست،
یعنی کسی که ظاهر قضیه رو میگیره و وارد سنتی میشه که این ظاهر قضیه بر اساس اون جاری شده است. میگه این داستان و این جمله داستان ها نشانه هایی است برای کسانی که اهل توسمن. للمتوسمی، کسانی که عمیقن، آدم های سرسری سطحی گیج که نمیفهمن از کجا ضربه میخورن. میگن دنیا باید به کام ما بگرده، نمیگرده، باید بگرده. خب حالا کی میگرده؟ خب هیچ وقت. دیدین بعضی این آقایون یا خواهرها مثلا میان تو اداره، میگن آقا اگه میشه این کارو برام بکنی. میگم آقا قانونی نیست. میگه حالا دیگه میشه بکنی. میگه حالا نمیشه. نمیگن زندگیشون عوض کنن طبق قانون. یا میگن 6 ماه با میشه تا اگه میشه قانون عوض کنه. خب منم که ان شاء الله قانون عوض نمیشه دیگه. خب پس اینا کارشون هیچ وقت نمیشه. مخ جالب است، نشایعه میکنن که آقا قانون بزنن زیر پا این بیچاره. میگه خب نکنه تا پس ما اینقدر اصرار میکنیم که این بذاره زیر پا. خب اگه یه ذره میپذیرو که بابا قانونه که نمیشه عوض کرد، تو برو زندگی ده عوض کن که با این قانون بخونه. بعد یه مرتبه 6 ماه به امید این که هی اصرار کنه این آقا قانونه عوض کنه. آقا قانونه که نمیشه عوض کرد. خب میگه بعدم 6 ماه تلاش کردم کارم درست نشد. تو 6 ماه هی به دیوار بسته هی زدی خب با نشد. خب واسه بیایم وقت دیوار نبوده در بود با میکرده میرفتی. گاهی نمیفهمیم که از کجا ضربه میخوریم، هی میخوریم، هی ضربه میخوریم. بابای ما میگفتن که روزا این تاچه های آرد بود که میداختن رو کونش نمیرفتن، وقت دوتا گیره چوبی داشت که اینا رو میگرفتن، دوتا بالا بود دوتا پا. گفتن این بنده خدا گرفته بود بعد این گیره چوبی هم میخورد به پاش وقتی که راه میرفت رو کونش مینداخت این چیز رو. تاچه رو میگفت دوباره میگم گفتیم یعنی چی؟ دوباره یخت دنگارش میپرید بسم الله میگفت، دوباره برمیدار سوار شد، سوار خودش میگرد یه خوده میرم دوباره میندام. گفتیم چی شده آقا؟ گفت جنه هی بهم انگوش بمیزنه. خب این جنی هست که خودش خلق کرده است، یعنی بنا نداره چه. خب یه نگاه دورش بکنه ببینید آقا یه ساخته خودش هست، هی کنش میکنه میکنه دوباره یه خونه میره این چوبه میخوره به پاش دوباره این بنیا بین میکنه که آقا لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم گاهی اینجا جن زده میشیم، یعنی خودمون برای خودمون یه چیزی میسازیم و هی هم همون روش اصرار میکنیم. حالا مثال شاید خیلی هم تطبیق نکنه با این، ولی بالاخره این هست. متوسم یعنی کسی که بشینه ببینه چرا کار به اینجا کشید، نه اینکه بگه بی خود به اینجا کشید. به قول یکی از دانشمندان خیلی حرف خوب میگه، میگه تا قبل از رنسانس همه ملت های جهان بنا داشتن خود را تغییر بدهند بر اساس جهان. از رنسانس به بعد گفتن جهان را تغییر میدهیم بر اساس خود. قبل از رنسانس بیشتر تفسیر جهان بود توسط فیلسوفا، بعد از رنسانس بنای تغییر جهان شد بر اساس تحرک علم و تکنولوژی. یعنی علم و تکنولوژی از روزی اوج گرفت که یه عده گفتن چرا جهان رو ما باش هماهنگ باشیم، ما جهان رو با خودمون هماهنگ میکنیم، ریخ به هم جهان. این که ببینید امروز جهان در یه بحران شدید است، ریشش در یه فکری است که از رنسانس به بعد به وجود اومد، و اون چی بود؟ که ما جهان رو تغییر میدیم، نه ما در جهان خودمون رو تغییر بدیم. این همه مشکلات و بحران ها به وجود و هنوزم هست. یعنی ما در جای جای زندگیمون به جای تفسیر جهان و تغییر خود بر اساس جهان، میگم جهان رو تغییر میدیم. دقت کردیم؟ میگم آقا میخوام این خونه مثلا عمومون، خب ماشین که نداریم، حالا چیکار کنیم؟ خب تاکسی آژانس میگیریم، خب پولم نداریم، پول حالا میگیریم ببینیم چطور میشه. یعنی نمیام میگم که پول نداریم نمیریم، میگم نه باید بریم، حالا بعد یه جوری پولش اجور میکنیم، یعنی عمرمون رو پیش فروش میکنیم. یعنی دقت کردن عموما آدما عمرایی که هنوز ندارن پولش خرج کردن. خب ریشش کجاست؟ یه فکر بله، خب یه کلمه، آقا پول نداریم، ماشین هم نداریم، خب آقا آژانس هم گرون است، خب نمیریم. چون اگه دقت کرد فرهنگ مادر بزرگادونا، خب هیچ وقت نمیگفت حالا که ندارم باید داشته باشم، ندارم، خودشو تغییر میداد که حالا که ندارم خب نمیرم. فرهنگ امروز آدم ها اومن اینجور است، نخیر باید داشته باشم، خیلی خب حال ندارم، خیلی خب حال یه جوری میکنم تا بعد، بعدم یا میدونیم که خودش به هزار زحمت میدازه چون باید داشته باشه. این نمیاد خودش رو هماهنگ واقعیت ها کنه، میگه واقعیت ها بی خود واقعیت هم باید که اونجور که من میخوام باشم. اینا میگن انسان بحران زده. این انسان همیشه تو زندگیش مسئله داره. چرا؟ چون همیشه در مقابل حادثه ها تسلیم از حادثه ها باید تکلیف اینا به این معنوم کنن که این نمیاد بگید که خب این حادثه هست من کنار میکشم از این حادثه، میگه من روبروی حادثه ها مثلا. آقا پول ندارم تاکسی مثلا آژانس بگیرم، باید داشته باشم، روبروی فقرم وامیسم، نه اینکه بیام کنار که فقرم کار خودشه بکنه منم کار خودم. تمدن توحیدی تمدنی است که راضی به قضاست، یکی از مقامات است. تمدن شرک مقابل قضاست. حالا آیه رو یه بار دیگه بخونیم. این نفی ذالکه، این حادثه قوم لوط نشانه هایی است برای متوسمین، اونهایی که اهل خردن، اونایی که فقط به ظاهر نظر ندارن، اونایی که این مقدار عمیق سنت ها رو میدونن. انها لب سبیل و مقیم، همین سر جاده تونست مردم مکه و مدینه، تو راه مدینه که میرید تو مسیرتون میبینید که قوم لوط هنوز آثارشون هست، نابود شدن، چون که روبروی فرهنگ دینی ایستادن. آیه بعدی تأکید آیه 75 است. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، اونجا گفت این در این داستان نشانه هایی است برای اهل خرد، اینجا میگه که نشانه هایی است برای مؤمن، یعنی مؤمن اهل خرد است و مؤمن که میپذیرد که فرهنگ دینی فرهنگی است که انسان رو به رحمت‌های واسع می‌کشاند و فرهنگ غیر دینی انسان را به عذاب شدید می‌کشاند، بیدار میشه. عرض بنده این است که حادثه ها را ازش ساده نگذاریم. یک کلمه، هر حادثه یک پیامی دارد. بعد میگه که اگر از این حادثه ها پیامش را گرفتی، اهل خردی و اهل ایمان. اگر داستانش را گرفتی، همون اهل عادی، عوامی، سطحی نگری. ملت‌های دینی و ملت‌های حکیم ملت‌هایی هستن که می‌گردن چی شد که این مشکل به وجود آمد،
ملت‌های ساده عوام زده میگن چرا به وجود اومد؟ ای کاش نمیمد. یعنی ای دریقا میکنند و بقیه عمرشون هم در خاکستر ای دریقا خاکستر میکنند. دقت کردید؟ بعضی همش میگن ایشالله نمیشود، هی میگن دریقا دریقا، ای که حیف که شد، نمیگن چرا شد. شما نگاه کنید ملتی که پیامبرش بگه که آقا این کارا زشت است، شما را از عالم قدس محروم میکنیم، بگن دیگه از این حرفا نزنی ها، دیگه از این حرفا نزنی ها، خب این ملت مشکل دار میشن. میگه صاحب خردان مشکل را میتونن رفع بدن به یک سنتی. خدانی من خیلی دلم میخواد هممون این دوتا آیه را یه خود روش فکر کنیم. اولا بپرسیم چرا یه جا گفت متوسمین یه جا گفت مومن، در سنه چرا دو بار تقریبا این سیاق رو تکرار کرد؟ اولا میشه فهمید که پس یه عده‌ای صاحب خرد هستن، ممکن است مومن هم نباشن، یعنی تو دستگاه دین نیومده باشن، ولی اگه یه جو عقلم داشته باشن میفهمن که این حادثه ها عادی نیست و میفهمن که سرنوشت ملتی که همه روحش دنیا شد و شهوت به بد جای میکشه و نمیترسن از این که در این فرهنگ منزوی بشن. یه کتاب اخیرم میخواندم، کتاب خوبیه است، بخوانید، خیلی پیچیده نیست ولی به نظر من مفید است، آنچه یک جوان مسلمان باید بداند، مال آقای دکتر حسین نصر، آنچه یک جوان مسلمان باید بداند، کتابی است که بخرید یک سال هم بخونید، یعنی تون تون دم نخورید. یه جمله خوبی ایشون داشت، ایشون میگفت نگرانی بنده الان این شده است که حتی مذهبی های دنیا در مسئله حفظ حریم مسائل جنسی سست شده. ایشون میدونیم که دنیا شناس است، تقریبا خیلی هم کم ایران بوده است، بیشتر اصلا آمریکا بوده است، چون استاد دانشگاه کلمبیا است. منم تماما شخصیت ایشون رو تایید نمیکنم، اما این کتاب کتاب خوبی است و عموما مقالات ایشون مقالات محققانه است. با آقای مطهری اینا خیلی رابطه شون نزدیک. جمله رو دقت کنید، میگه نگرانی من امروز اینه که چون حتی مذهبی ها در مسائل جنسی خودشون رو تنها حس کردن که انگار همه دارن در مسائل جنسی از روش دینی فاصله میگیرن، اینا هم دارن از این مسئله عدول میکنن و بعد هم خوب نتیجه میگیره. میگه من به تو جوان مسلمان توصیه میکنم که مواظب باش در این ورطه نیفتی، به صرف این که خیلی از مذهبیارم میشنوی که دارن خراب میشن، تو به پایین وسیله نکنی که خودت خراب بشی. هست گاهی آدم این خطر است. نمونهش همینجا میگه شما اهل خرد هستید، اهل ایمان هستید، این چه حرفیست که آقا خیلی بد شدن؟ خب بشن، پیامبر در اون تنهایی تنهایی دو تا مهمونش نمیتونه نگه داره. خب حالا که اینجور شد خدا و میاد به کمکش. وقت جالب است همون مهموناش چی هم؟ این بیچاره میخوام مهمونه رو نگه داره که این مردم اذیت نکنن، خود مهمانه ها دریچه رحمت هم که این قوم را نابود کنیم. اینجوری آقا؟ اون چه که خیلی برای من شما مهم است هی هم به هم بگیم، همون فرمایش امیرالمومنین نست لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت عقل، در راه حق از کمی رهروان مهراسید. این نمونش، یعنی یه جور نشه که فکر کنیم اگه خیلی ها بد شدن ما دیگه دستمون به جایی نمیرسه، تازه دستمون به آسمان باز میشه، تازه اول رحمت است که کار یه سره کنه. من نمیدونم خواهر و برادرها درخلی تا که ما باید هرس بخوریم؟ این باید یه جوری یه سره بشید، آماده بشید یه سره بشه، از چی میترسید؟ برای اینکه یعنی ما بیایم کوتاه بشیم تا اصلا سر از دستمون بره، یا ما آماده بشیم یه سره بشه؟ بالاخره حضرت لوط علیه السلام تا کی باید خونه دل بخوره؟ مطمئن باشید بالاخره اگه پا باشیم محکم باشیم یه جوری یه سره میشه.
اینایی که میترسن نمیدونم حالا یه کاری کنیم آمریکای خورده دلش برامون بسوزه ده، اینا غیب نمیشناسن، اینا فرهنگ پیامبر رو نمیدونن. ما باید یه کاری کنیم اتفاقا یه سره بشه، یعنی اونجایی که دیگه تمام تنگناها را آمریکا با قدرت خودش ایجاد کرد، دو تا که نمیشناسیم یا چند تا که نمیشناسیم میان دو کارا یه سره میکنن، حتما این کارا میکنن، چون ما یا مصداقمون آیه 77 است یا مؤمنیم به این قرآن یا عاقلیم. این که معلومه خیلی علیه من کتابایی که از دانشمندای دنیا میخونم الان خیلیشون مسلمون نیستن، ولی مثل روز براش روشن است که این تمدن کارش یه سره میشه. یا عاقل باشید میفهمید که زمینه‌های بحران به قول یک دانشمند تو این تمدن تعادل تفکر از دست داده است. یک کسی که نتونه فکر کنه خب چطوری میتونه زندگی کنه؟ آخرش خراب میکنه. یک کسی 1 میلیون 1 میلیارد پول داشته باشه ولی عقل نداشته باشه، خب شما میگید چقدر همه این پولا به زحمت میفته برای این؟ این تمدن تعادل تفکر از دست داده است، این تمدن حتما از بین میره. شما خودتون رو رنگ این تمدن کنید یا محکم بایستید حرفتون رو بزنید. حالا میگوید که آقا خیلی مثلا مدعیان جنگ و جبر هم الان رنگشون رنگ این تمدن غربی شد، خب بشه. همین امروز به من یکی از دوستان خبر میدادن که چند سال ازشون استرالیا هست، یعنی گفتن قصه شد که گفتم الحمدلله تو فرهنگ کفر این یه آدم کلی دارد فعالیت میکنه. همینه، وقتی کسی بیدار دین شد که نمیگه حالا اینجا فرهنگ کفر است و من تنها چیکار میکنم. یکی از این دوستان اومده بود تعریف میکرد، میگفت که این که اومده بود تعریف میکرد خیلی هم مذهبی نیست، جالبه، میگفت عجب فرشته‌ای. خب اینم که مذهبی نبود اون میگفت این عجب فرشته‌ای است، تو یک کشور تو پای تخت یک کشور کفر اینقدر فعال و پرحرارت. همین است که قبل از انقلاب هم باور کنید تنهای تنها از پا نمیشست. خدا که خدا وقتی آدمای عادی میگن این عجب فرشته‌ای، خدا اینا یادش میره؟ یادش میره. حالا این بره بگه که تو این کشور کفر که من کار نمیتونم بکنم. خب ببینید این بعد کار تونسته بکنه که یه آدم عادی میگه عجب فرشته‌ایه. پیغمبرام اینجوریان در سطح از عجیب خودشون. بعد میفرماد که خب دوباره دو تا داستان دیگه میگه، این مقدمه رو خوب داشته باشید، این داستان‌ها داستان‌های حقیقی فرهنگ دینی است. باید انشاءالله بدانید فرهنگ دینی خودش یک الفبایی برای تفسیر حادثه‌ها داره. ما این تفسیرها را خوب بشناسیم از دست ندیم. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله.